پرژن BMS تقدیم می کند.
با رادیو پیام دوست همراه هستید. در این ساعت به برنامه گزیده‌هایی از یک سخنرانی و سومین بخش گزیده‌هایی از سخنرانی دکتر بهروز ثابت گوش می‌کنیم که عنوانش هست آموزش برای گفتمان نوین اجتماعی. در معرفی دکتر بهروز ثابت به این مختصر اکتفا می‌کنیم که دکتر بهروز ثابت نویسنده، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالی آمریکا هستند و این سخنرانی رو در 28مین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند. شما رو به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنم.
به نظر بنده ظهور و بروز این گفتمان است، یعنی این مرحله سوم تاریخی در گفتمان معاصر ایران که حال با صراحت میتوان گفت جریان روشنفکری ایران در حال تغییر شکل و دگردیسی بنیادی است. یعنی به دنبال این طرز فکره، این گفتمانه که روشنفکری معاصر ایران رو دچار تغییرات اساسی کرده. من در این صورت خیلی خلاصه به چند تا از این تغییرات اشاره میکنم. یک، گفتمان روشنفکری بعد از سالها خود رو از زیر بار سنگینی ایدئولوژی چپ رهانیده. هنوز هم داشتن تعلقات چپ میتونه معتبر باشه، اما معتبرتر از اون تفکر آزاد و انتقادی است. این یکی از تأثیرات این تحول اساسی است. دو، گفتمان روشنفکری اسلامگرا نیز دچار بحران هویت و حتی نوعی از روانپریشی گشته به دنبال این مطلب. یعنی نگاه به اسلام از زاویه عرفان و اخلاق و تجربه فردی هنوز معتبر است، اما اسلام سیاسی به باور بسیاری عامل و سبب عقب افتادگی و نکبت زدگی جامعه ایران محسوب میشه. در دوران پهلوی حتی روشنفکران سکولار یا مارکسیست جرأت نزدیک شدن به فقه اسلام رو نداشتن. مخالف بودن ولی حرف نمی زدن، جرأت نداشتن و ترجیح میدن از کنارش با سکوت بگذرن. اما حالان تابو شکسته و روشنفکران علمای شیعه را به عنوان مسئولین هبوط تاریخی ایران به نقد کشیدند. این یک تغییر اساسی دیگه در تحول روشنفکری معاصره که به دنبال این گفتمان سوم میاد. سوم، گفتمان روشنفکری جدید از غرب زدگی و غرب هراسی دل کنده و دستیابی به تکنولوژی و ساختارهای سیاسی و اقتصادی و قانونی غرب رو شرط اساسی توسعه میدونه. به قول همین آقای داریوش آشوری، حتی برای گذر از غرب هم، یعنی اگه بگیم غرب داره اشکالاتی باید ازش بگذریم، باید اول به غرب برسیم و این کوشش جمعی میطلبه و گردن نهادن به ارزش‌هایی است که کاملا ضروری است. چهارم، جریان دیگه یک نگاه مثبت به مفاهیم لیبرالیسم، آزادی به معنای لیبرال دموکرات، معنی تاریخیش، نه به معنی جدال‌های حزبی در آمریکا. یعنی اون جنبه‌ها و ارزش‌های دموکراتیک که بدنه انقلاب مشروطه را تشکیل می‌داد. تأکید بر آزادی فرد، حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی مذهب، برابری در برابر قانون در قلب گفتمان نوین روشنفکری و جامعه ایران قرار گرفته. و همینطور نظارت و شفافیت در کار حکومت توصیه میشه و روش‌های استبدادی و سیستم‌های استبدادی مثل فاشیسم، کمونیسم و دیکتاتوری مذهبی مردود شناخته شده. و پنجمین خصوصیت گفتمان نوین ایران، نفی خودزنی سیاسی و فرار از قبول مسئولیت و انداختن گناه عقب افتادگی به گردن دیگران است. یعنی جامعه این دیسکورس جدید تشخیص داده که تحول اساسی نیازمند بلوغ ملی و یک جنبش و حرکت خودجوشه و یک هوشیاری تاریخی است که از رنج و ریاضت جامعه ایران درس گرفته باشه تا بتونه از چاهی که در اون هبوط کرده در بیاد. و بالاخره بر اساس این گفتمان، آنچه آینده را می‌سازد نیاز به مفاهیم جهان شمول و جهان روا دارد. یعنی نگاه به خود و و یا بازگشت به خود مشروط به خوداندیشی است، نه انتقاد از دیگران. نه اینکه بگیم مثل ادوارد سعید که همه چی از ما گرفتن، در قلب غرب نشستی، از سنت‌های آکادمیک روش علمی داری بهره برداری می‌کنی، ولی در عین حال محکومش می‌کنی. نه، این خوداندیشی است. اما این خوداندیشی در تاریخانه قرون وسطا صورت نمی‌گیره. معطوف به قبیله‌گرایی نیست و این خوداندیشی نیازمند یک قالب جدیده که تا هویت ملی رو، اون هویت ملی ما رو و اون بلوغ ملی ما رو با مقتضیات جریان در حال تکامل تمدن جهانی وفق بده. یعنی بلوغ ملی از داخل، هماهنگی با تمدن جهانی از دو طرف دیگه. اینها دو وجه اساسی این گفتمان هستند.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، و برنامه گزیده‌هایی از یک سخنرانی بعد از لحظات موسیقی از شما دعوت می‌کنم به ادامه این برنامه توجه کنید.
با تفکر و تحقیق در باب گفتمانی جامع و منسجم، بنده به این نتیجه رسیدم که اون گفتمان بایستی پایه‌های محکم نظری داشته باشه و هم دارای جنبه‌های عملی. از این رو مشخص کردن مختصات آن در سطوح راهبردی لازم و ضروری است. اما به دنبال اون در این فکر بودم که این گفتمان رو ما چه بنامیم؟ یه اسمی بذاریم، یه تایتلی براش انتخاب بکنیم که بتونه تا حد ممکن بیانگر اهدافش باشه. در این حین در 11 ماه اوت امسال خوندم که نویسنده مشهور ترینیدادی یعنی وی اس نایپول درگذشته. وی اس نایپول اهل جهان سوم بود، اما در غرب انگلیس یک دنیای امنی رو پیدا کرد تا بتونه به حرفه نویسندگی بپردازه. در سال 2001 برنده جایزه نوبل شد در ادبیات و آنچه کارهایش رو مؤثر ساخت احتمالاً تجربه دو دنیای متفاوت بود که در آنها زندگی کرد و قلم زد. یکی به دنیا آمدن در مکانی مثل ترینیداد که از نظر دنیای توسعه در حاشیه است، و آموزش دیدن در لندن که متن مدرنیته و دنیای پیشرفته غربی است. جنبه دیگری که توجه مرا برانگیخت علاقه‌ام به درک و گفتمان اسلام سیاسی، یعنی علاقه اون به این کار بود، و سفرش به ایران. این نویسنده منتقد فناتیسم اسلامی شد در این مطالعات و سفرهاش و در دفاع از دستاوردهای تمدن غرب نوشت. البته همین مطلب انتقاداتی را برای او به همراه آورده و برخی او را در نقطه مقابل ادوارد سعید می‌دانند که سعی دارد تمدن غرب و شخصشناسی آن را از گناهان متعددش تبرئه کند. به هر حال بدون وارد شدن به این مباحث، به نظر من او علاوه بر قلم توانایش حرفی هم داشت در باب گفتمان تمدن، بخصوص در رابطه با کشورهای اسلامی. تمرکز او بیشتر به کشورهایی بود که عرب نبودند اما به اسلام گرویده بودند، مثل اندونزی، مالزی، پاکستان و بخصوص ایران. نایپول مشاهده می‌کند که در این کشورها نوعی از خودبیگانگی نسبت به گذشته و تاریخشان موجود است. در این کشورها، یعنی حضور اسلام چنان استیلاگرانه و فراگیر بوده که این باور را در فرهنگشان کاشته که گویی قبل از حمله عرب و تسلط اسلام از خود چیزی نداشته. هر آنچه بوده در قبل کفر و گناه و ناسواب بوده و از این قبیل. نایپول این از خود بیگانگی را نوعی از مستعمره شدن فرهنگی اسم میذاره. چون تاریخ و گذشته را بشوییم و از میان ببریم، میگه نه تنها تاریخ لطمه میخورد، بلکه رفتار و آرمانهای انسانی نیز خدشه‌دار میگردد. چرا که این سانسور یا استعمار تاریخی یا فرهنگی انسان را از پیشینه فرهنگیش، از سابقه تاریخیش، از میراث تمدنش جدا می کند و در چنین محیطی اجازه رشد و باروری شخصیت و هویت ملی را نمی دهد. بایپول از اصطلاح هیستری فلسفی استفاده می کنه. هیستری فلسفی تا توضیح بده که چگونه برخی جوان می توانند در راه توسعه قدم بذارند، برخی همچنان در گرداب مقابله با تحول و پیشرفت در جا می زنند. چرا بایستی اسلام چنین به مقابله با دستاوردهای تمدن غرب و مدرنیته برخیزد؟ به نظر او این معما را بایستی ناشی از نوعی هیستری فلسفی دانست. اختلالی است که ناگهان تعداد زیادی از مردم تعادل خود را از دست می‌دهند. بازتابی است از تعارضات و اضطرابات درونی که شکل مادی و منیفستیشن ظاهری به خود می‌گیرد. نایپول از تجربه گفتگو با یک ادیتور روزنامه در تهران صحبت می‌کند که روزنامه‌اش در خط مقدم انقلاب برای سرنگونی رژیم شاه قرار داشت. اما نایپول 7 ماه بعد در سفر بعدیش به تهران با همان روزنامه‌نگار صحبت می‌کنه، ولی این دفعه اون رو در یک حالت و فضای دیگه مشاهده می‌کنه. در اون حالت کی بود؟ سفارت امریکا در تهران تسخیر شده بود، بحران مالی مملکت رو فرا گرفته بود و روزنامه‌اش هم داشت به ورشکستگی کشیده می‌شد. دوست روزنامه‌نگارش 2 فرزند داشت، یکی در آمریکا در حال تحصیل بود و دومی در حال گرفتن ویزا که تصرف سفارت آمریکا رخ میده و ویزا گرفتنش رو معلق میکنه. ناپول نقل میکنه که دوستش با اندوه و نگرانی، همون که در اول پیشتاز انقلاب بود، از شرایط فرزندش سخن بوید و به اضافه میکند که آینده این پسر بستگی به گرفتن این ویزا دارد. ناپول در شگفت میماند که چگونه کسی که از سخنگویان انقلاب بوده فقط مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب این چنین سخن میگوید.
و برای شنیدن بخش بعدی گزیده‌هایی از سخنرانی دکتر بهروز ثابت در هفته آینده، همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید.